أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أذللتم عبادي هؤلاء أم هم ظلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروا وكان ربك بصيرا. در جریان جهنم و بهشت احکام خاصی را قرآن کریم مطرح می‌فرماید. در خصوص آیه 16 سوره فرقان فرمود بهشتی ها بر اساس وعده وارد بهشت می شود، یعنی آیه 15 و 16 این دو مطلب را دارد، نه روی استحقاق. زیرا انسان هر کار خیلی انجام بدهد در برابر نعمتهای الهی هنوز بدهکار است. این که گفتن خود را محاسبه کنید یعنی اعمال خیرتون را با سیئات بسنجید. اگر سیئاتتون بیشتر بود که توبه کنید و ترمیم کنید و اگر حسناتتون بیشتر بود مغرور نباشید، حسناتتون را با نعمتهای الهی بسنجید و معلوم میشود هنوز بدهکارید. بعد از اینکه اعمال را سنجیدید از سنجش خاطراتم غفلت نکنید. اون چه که در اذهان شما خطور میکند اونها را محاسبه کنید. از جمع‌بندی اینها معلوم میشود انسان طلبکار نیست که بگوید من استحقاق بهشت دارم، ولی وعده الهی شامل حال چنین افرادی خواهد شد. لذا تعبیر قرآن کریم در غالب این موارد این است که ما به متقیان وعده دادیم و اگر تعبیر به جزا می کنیم این تعبیر تشویق آمیز است، مثل تعبیر به اجر. خب نباید گفت چون خدا تعبیر به جزا کرد پس انسان استحقاق دارد، مثل اینکه تعبیر به اجر کرد. خب اگر اجر باشد اجیر مستحق است، واقعا این اجیر است و اجر است. انسان برای خود کار میکند و از خدا مزد دریافت میکند، این اجر است. یا تعبیر تشویق آمیز است. تو بحث‌های قبل داشتیم که معامله با خدا سودآور است، برای اینکه خداوند عوض به معوض هر دو را یک جا به انسان میدهد. اگر انسان با خدا بیع کرد و که همین مناسبت بیع را میگن بیعت، که فاستبشر رو به بیعکم الذی بایعتم به، در جریان ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، اگر انسان بیعی کرد به جان خود و مال خود را به خدا فروخت، اولا مالک جان و مال نیست تا بفروشد، و ثانیاً بر فرضی که مالک باشد بفروشد، خدا مال ما را جان ما را تکمیل می کند، می پروراند، به کمال می رساند و به ما می دهد. عوض و معوض هر دو را به ما می دهد. این چه بیعی است؟ در مسئله اجاره که فرمود یوفون اجورهم کذا و کذا یا اجرهم عند ربهم، این اجر یعنی ما برای خدا کار میکنیم و مزد میطلبیم یا برای خودمون کار میکنیم. بنابراین تعبیر به بی، تعبیر به اشتراک، تعبیر به ثمن و مثمن، تعبیر به اجر، همه اینها تشویق آمیز است. لذا نباید گفت چون در جمله قبل آیه 15 فرمود جزا، انسان از این کلمه جزا بخواد استفاده کند که پس یک انسان مؤمن طلبکار می شود. برای که توهم طلبکاری پیش نیاید مکرر تعبیر به وعده دارد، قبلش وعده، بعدش وعده. قبل از جمله جزا فرمود وعد المتقون، بعد از اون هم در آیه 16 فرمود کان علی ربک وعدا مسئولا، این وعده الهی است. پس کسی طلبی از خدای سبحان ندارد. مثل که شما فرزندتون میگید اگر این درس خوب خوندی و اگر در امتحان موفق شدی من این پاداش رو شما میدهم، درست از تعبیری و پاداش میکنید، ولی این تشویق آمیز است. او برای خودش درس میخوند و موفق میشود، یک کمالی نصیب او میشود، ولی شما میگید ما به شما پاداش میدیم. این تعبیر در ادبیات عرفی هم هست که تعبیر تشویق آمیز است. برای اینکه کسی طلبکار نباشد و توهم نکند که این تعبیر جزا نشانه استحقاق است، محفوف به دو جمله وعد المتقون قبل کان علی ربک وعدا مسئولا بعد، این کلمه لهم جزا، لهم جزاء انر مسیرا، محفوف به دو تا وعده است تا انسان مطمئن باشد که طلبکار نیست. خب وعده است. مطلب بعدی آن است که در بهشت که فرمود لهم ما یشاءون، بعد از این که فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، در سوره اعراف و مانندون گذشت، اونجا توضیح داده شد که در فضای بهشت نه تنها کینه و حقد و عداوت در دل انسان نیست، هرگز زیادی خواهی در دل انسان نیست، هیچ نقصی که مربوط به نفسانیات باشد در دل نیست. یک انسان به قلب سلیم وارد می شود، این از جا ربه و به قلب سلیم، یا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم، یعنی قلبی که جز رضای خدا چیزی در او نیست. یک انسان بهشتی دارای قلب سلیم است، این قلب سلیم جز رضای خدا و پسندیدن کار خدا چیزی در او ندارد، لذا هیچ مشکلی در بهشت برای بهشتی ها نیست. این امور رو که شما مطرح میکنید میبینید نشانه سلامت قلب است. در بهش عرف مبنیه هست، درجات هست، هرگز پایینی طمع درجه بالایی رو نمی کند، رشک نمی برد، قصه نمی خورد. و اگر گفته شد که ان الانبیاء العباس از سجاد سلام الله علیه و درجه یقبتها بها یوم القیامه، حالا شاید در برزخ باشد، در ساحره قیامت باشد، نه در بهشت. اگر هم در بهشت هست به معنای رشک و حسرت دنیایی نیست. هرگز انسانی که در مرتبه هشتم هست آرزو و تمنی را داشته باشد که به درجه نه برسد نیست، وگرنه عذاب و نگرانی بود در بهشت. نظیر فرشته ها به سر می برد. برای فرشته ها این اصل هست که به ما منا لاله و مقام معلوم، اما هیچ فرشته قصه نمی خورد که چرا درجه من ده هست، درجه دیگری دوازده. به ما منا لاله و مقام معلوم، مردان بهشت، زنان بهشت در بهشت همانند فرشته ها منزه از حقدن، کینهن، حسرتن و ماننده. این راجع به درجات. راجع به تبهکاری های قبلی، بسیاری از عده از این بهشتی ها بالاخره از در توابین وارد می شوند باب توابین هست. خب خیلی ها هستن که گناه کردن و توبه کردن و مشمول رحمت الهی شدن، وارد بهش شدن. غیر از معصومین بالاخره خیلی ها گرفتار لغزش هستن. خب اینا که از در تواب تا وارد می شوند، احسان الهی رو می بینن، اگر یادشون باشد که در دنیا گناه کردن که اونجا شرمندن، این همه بت‌پرست‌ها که توبه کردند و موحد شدند و اکنون وارد بهشت شدند، اگر یادشون باشد که در دنیا در برابر سلام و بسن سجده می کردن که اونجا خجالت می کشند، اصلا تائب خود هر سلام الله علیه اصلا یادش نیست که اون کار رو کرده، وگرنه خجالت می کشید. و این یک عذاب و رنج است. اونقدر ذات اقدس اله در صحنه دل کارگزاری میکند، مقلب قلوب است، اصلا هر سلام الله علیه یادش نیست اون بیادبی را کرده است، جزا در بهش مترعب است. اگر ما یاد اون باشد که در دنیا گناه کردیم و الان در بهشتیم، با اون شرم را چه بکنیم؟ مطلب سوم آن است که خیلی ها هستن که بالاخره نظیر نوح سلام الله علیه که فرزندش تو جهنم داره میسوزه، خب پدر در بهشت است، پسر در جهنم داره میسوزه، اینجور چیو نگران نباشه؟ اگر وجود مبارک نوح سلام الله علیه یادش باشه که همچه پسری داشت که خب در رنج است، اصلا در صحنه قلب نوح سلام الله علیه همچه خاطری نیست که پسری داشت. همه افرادی که تبهکارانی از قوم خیشا داشتن، اینا وقتی در بهشتن اصلا یادشون نیست که پسری، برادری، خواهری و مانندان داشتن که الان در سخت و سوزه. یه همچه عالمیه. فرمود اون چرا که اینا میخواهن برای اینا حاصل است. لا لغون فیها ولا تحزید. وقتی بهشتی وارد همچه صحنه شد، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، هیچ غم و اندوهی در دل نیست. یه همچه آدمیه. اونگاه اگر سؤال بشه که خب خدای سبحان یقینا به وعده خود عمل میکنه، حالا چه حاجت که بهشت الان موجود باشه یا جهنم الان موجود باشه؟ چون به وعیدش عمل میکنه. ان در مصلحه و حکمت، پاسخش این است که این آیات بهشت جهنم در این حال که اثر فقهی دارد، اثر تبشیر و انذار و اخلاقی دارد، اثر معرفتی هم دارد. از بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه است، روایات فراوانی هم هست، از آیات فراوانی هم استفاده می شود. اون بیان نورانی امام هشتم سلام الله علیه است که لیس منا، از ما نیست کسی که بگوید بهشت و جهنم الان خلق نشده. اما این جهانبینی ما، شناخت ما را این آیات و روایات تعیین میکند. بهشت الان موجود است، جهنم الان موجود است، کجا هست لست و ادری. ببینید کل زمین وضعش عوض میشود، یعنی به هم میخورد دوباره میسازد. کل آسمان وضعش به هم میخورد، یعنی به هم میخورد دوباره میسازد. تو سوره مبارک ابراهیم گذشت یوم تبدل الارض و غیر الارض و سماواتو، یعنی تبدل السماواتو غیر السماوات، و میشه جهان لرزه. نه سخن از زمین لرزه یا آسمان لرزه است. این زلزلت ساعت شیعون عظیمی که در آغاز سوره حج بود، یعنی کل جهان میلرزد، ساختارش عوض میشد، به هم میخورد. اما بهش همچنان موجوده، جهنم همچنان موجوده. این آدم رو وادار میکند به معرفت که این کجاست؟ زمین است؟ نه. آسمان است؟ نه. بیرون از آسمان زمین است؟ بیرون کجاست؟ چیزی نیست که در صحنه قیامت ویران نشه و بازسازی نشه. این معارف فراوانی رو به همراه دارد. اگر در آیه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ما فرمود اگر علم الیقین داشته باشید هم اکنون جهنم را میبینید، ناظر به همینه. اگر تو بیانات نورانی هست امیر در مقام کعنه حضرت سرامون لاله فرمود هم و جنه کمن قدر آها، یا در باره جهنم هم و قدر آها کمن قدر آها و هم فی ها معذبون، در باره بهشت هم و کمن قدر آها هم و جنت و کمن قدر آها و هم فی ها منعمون، ما را وادار میکند که یه قدر فکر بکنیم ببینیم این کجاست. تو زمینه؟ نه. تو آسمان های 8 طبقه و 10 طبقه و 100 طبقه است؟ نه. پس یه جایی هست که کل عالم به هم میخورد ولی بهشت به هم نمیخورد. بهشت که بازسازی نمی کنن، جهنم که بازسازی نمی کنن. نه بهشت چه به برزخی باشه چه قیامت کبرا، چه بهشت جهنم برزخی چه بهشت جهنم قیامت کبرا، اینا به هم نمیخورن. اینا نه تو آسمان نه تو زمین. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در معراج اینا رو دیده، وارد بهشت شده، جهنم از نزدیک مورد نظر قرار داده. اینها آدم رو وادار میکند به این که بررسی کند این کجاست. اون جایی که جانان ندارد کجاست؟ اگر انسان این جهنم را بشناسد و این بهش را بشناسد، یقیناً دقیق‌تر درباره کارهای خودش تو خاطرات ریز و درشت خودش تأمل می‌کند. اینها از نظر معرفت شناسی، جهنم شناسی، بهش شناسی سهم تعیین کننده‌ای دارند. خب نه، جهنم دو قسم است، بهشت هم دو قسم است. هم جنات تجری من تحت الانهار جسم است، بدن دارد، هم درخت دارد، هم این دست و پای انسان هست، هم روح انسان هست که عند ملک مقتدر. اما الان شهدا تو بهشت هم و رو بهشت برزخی. اما اینطور نیست که حالا که کل عالم عوض میشه، زمین رو عوض میکنن برای بازسازی، آسمان رو میکوبن برای بازسازی، بهشت شهدا عوض بشه یا جهنم اشقیا عوض بشه، این نظر جاش محفوظه. چه برزخیش، چه قیامت کبرا، چه جهنم صغرا، چه جهنم کبرا، چه بهشت صغرا، چه بهشت کبرا، اینا یه جایی هستن که بانک کل عالم را بازسازی میکنن، اینا تکون نمیخورن. یه همچه جاییه. جسمانی هست، همین درختی که هست جسم هست، بدنی که هست جسم هست، همین شهدا دست دارن، پا دارن، لذت میبرن، این درب به هم هستن. اما یه جسمیست که نه تو آسمان نه تو زمین، یه بدنیست که نه تو آسمان نه تو زمین، یه درختیست که نه تو آسمان نه تو زمین. این شواهد روایی که این رو تایید میکنن. بالاخره هم آیات هم روایات به صورت شفاف و روشن دلالت دارد که بهشت الان موجود است، جهنم الان موجود. این یک اصل. آیات فراوانی هست، روایات فراوانی هست که در صحنه قیامت عالم بازسازی می شود، از شمس و کورت می شود، از نجوم و کدرت می شود، یوم تو بعد در الارض و غیر الارض می شود، و سماوات و غیر سماوات می شود، زلزلت و ساعه کل عالم را به هم می زند. اما هیچ تحولی در بهش پیدا نمی شود، با اینکه بدن هست، جسم هست، درخت هست، میوه هست. یه جاییست که کاری با عالم طبیعت ندارد، کاری به زمین و آسمان ندارد. بالاخره خب بهش دیگه بازسازی نمی کنن که، بله خب، برای این که این مستد دارالقرار دیگه، دارالقرار که دیگه دارالفرار نیست. فرمود آخرت دارالقرار است، این بهشت دارالقرار است دیگه، بهشت تخریب نمی کنن که، جهنم رو تخریب نمی کنن که. خب بالاخره هرچی که می سازد. اینا اعمال ما مواد اولیه میدن، ولی معمار و مهندس دیگری است. اون فرشته ها که دارن می سازن، می سازن. اعمال ما اون مواد اولیه رو عطا می کنن. خب ولی یه همچی چیزی هست، اینه که اگر ما بگیم چه حاجت که خدا بهشت و جهنم را الان خلق کرده باشد، یه اثر عمیق علمی دارد، معرفتی دارد، اعتقادی دارد. بله وعده الهی حق است، اگر بهشت و جهنم الان خلق نشده بود بعدن هم خلق میکرد، از در پاداش کیفر فرق نمیکرد. اما خیلی از مسائل را این مطلب معرفتی به همراه دارد که خداوند یه سلسله موجوداتی دارد که جسم دارن، روح دارن، اما نه تو آسمان نه تو زمین، بدن دارن، جسم طول و عرض و این عمقدار دارن، درخت هست، میوه هست، اما نه تو آسمان نه تو زمین. خب قالو لهم فیها ما یشاؤونه خالدین علی ربک وعدا مسئولا. بعد بفرماد به این که ما شک فتوا دادیم، گفتیم پلا یستطیعون سبیل، این راه گم کردن، ولی برای این که مسئله برای اونها بیان الرشد بشه از یک سو، بیان الغیب بشه از سوی دیگر، اینا رو محکمه دعوت میکنیم. ممکن است همون انکاری که در دنیا داشتن در قیامت ظهور کنه، برای اینکه مبادا انکار بکنن ما یه محکمه عادلانه تشکیل میدیم، همه رو حاضر میکنیم یک، و متن عمل رو هم حاضر میکنیم دو، اعضا و جوارح اینا رو به عنوان شهود حاضر میکنیم سه و چهار، تا برای او روشن بشود که او مجرم است. معذارک وقتی هم که وارد جهنم شد باز همون حرفای دنیای خودش تکرار میکنه. اگر در قیامت احتجاج به حجت بالغه میرسد، برای این است که همه این جوانب را رعایت کرده است. فرمود و یوم یحشرهم، ذات اقدس را این بت پرست ها را محشور میکند، یک و ما یعبدون، یعنی معبودهای اینها، چیزی که این بت پرستا یعبدون او را، اونا را محشور میکنن. این کلمه ما را برخواست خواستن بگن که مال غیر زبل اغور است، لذا مال سنم و وسن خواهد بود، به این تام نیست، برای اینکه رواج این کلمه ما شاید متأخر باشد، وگرنه در لسان قرآن کریم کلمه ما برای ذات اقدس اله با کار رفت، برای اینکه و سماع و ما بناها، اون بانی سما غیر از خدا کسی دیگه نیست. که در بیان نورانی وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در سوره قل یا ایها الکافرون مطرح شد، در اونجا دارد که ولا انتم عابدون ما اعبد، اونی که من میپرستم شما نمیپرستید، از الله به ما یاد شده است نه به من. از این تعبیرات در قرآن کریم کم نیست. بنابراین اگر یه رواجی پیدا کرده که مثلا ما برای غیر ذوی العقول است، من برای ذوی العقول، این رو باید با فرهنگ خود قرآن تطبیق کرد. قرآن کریم این ما را گاهی برای ذوی العقول، گاهی برای غیر ذوی العقول بکاریم برد. در اینجا به قرینه سوال و جوابی که هست، این ما ذوی العقول است، یعنی یا ملائکه یا قدیسین بشر. و ما یعبدون من دون الله، ذات اقدس اله میفهمد که اینا که گمراهن، راه گم کرده ان، بیان الغیب بودن اینها روشن است. الان سخن در این نیست که های اونجا ضلالت است یا هدایت، سخن در این است که این ضلالت قطعی مضلش کیه. از مبدع فاعلی سوال میشود، نه اینکه از فعل سوال بشود که آیا ضلالت هست یا هدایت، یا از وصف سوال بشود. فیقولو ا انتم ازللتم عبادی ها اولا، این مضلشون کیه؟ کی اینها رو گمراه کرده؟ حالا اینها بر فرض برشون مسلم شده باشد که بیراه رفتن، ولی ممکن است که دیگری رو متهم کنن یا بهانه بیارن که فلان کس ما رو متهم گمراه کرده، فلان مبدع فعالی ما رو گمراه کرده، ما بیگناه بودیم. اینجا هم محکمه تشکیل می شود. پس یه محکمه برای این است که آیا اینا تو راه بودن یا بیراهه، یه محکمه برای این است که اینا مقصر بودن یا بی تقصیر. اون جریان محکمه که ضلالت است، اون سر جاش محفوظ است چون روشن شد. اینا هم میگن ربنا ابصرنا من یعمل مثقال ذره شر شرا یره و مانندون. اما حالا کی مقصر بود؟ آیا کسی اینها را به بیراه کشون یا خودشون بیراه رفتن؟ اانتم ادللتم، چون این محور اصلی مبدا فاعلی است، جزا مبدا فاعل را اول ذکر می کند. اانتم ادللتم عبادی ها اولا، یا نه خودشون مقصرن اما هم ضلوا السبیل. این کلمه انتم از یک طرف، هم از طرف دیگر، با که اگر هر دو کلمه رو بردارن مطلب درست است، معلوم میشه محور سؤال تعیین فاعل است که کی اینها رو گمراه کرده. اگر میفرمود از ذلتم مطلب حل است، ام ذل و سبیل مطلب تام است. اما انتم که ضمیر حاضر است، هم که ضمیر غایب است، برای این که به دنبال فاعل میگرده این سؤال، اانتم ادللتم هاولا ام هم زل و سبیل. زلالت قطعی است، اینا مقصر بودن یا بی تقصیر. فرشته ها در جواب عرض بکنن که اولا ما دو نکته رو باید عرض کنیم که عقیده ماست. سبحانه که تو منزه از آنی که شریک داشته باشی، هیچ کس حق ندارد برای تو شریک قائل باشد، نه در ذات نه در صفت. معبود محضی لا شریک له کیف العباده، اله محضی لا شریک له کیف الالهیه و مانندو. اما همین وثنی به سنمی جاهلی در مراسم تلبیه حج صریحا میگفتن لبیک لا شریک لک الا هو لک تملکه و ما ملک. این تلبیه اونها بود در هنگام احرام حج، میگفتن تو شریک نداری مگر شریکی که اون شریک هم ملک توست مازالله. دین آمده کل این کلمات شرک آلود ریخته کنار، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک اللهم لبیک. خب این حرف که سبحانک در آغاز حرف این ملائکه و قدیسی بشر است، یعنی تو منزه از آن شریک داشته باشی. یک، دو، ما هم چه حق نداریم، ما برده محضی، بنده صرفیم، ما که مثل شیطان نیستیم به دنبال اولیای خاص برای خودمون مرید درست کنیم. که در جای دیگه فرمود فقاتل اولیاء الشیطان، بله شیطان برای خود اولیا درست کرده. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من نور الظلمات، برای خودشون اولیا درست کردن، اما برای خودمون اولیا درست نکردیم. نه اولیا داریم نه اولیایی به دنبال ما را افتادن، ما بندگان توییم، دیگران هم بندگان تو. خب ما کانم ین بقی لنا ان نتخذ من دونش من اولیا. اگر تو سوره نسا فرمود قاتل و اولیا از شیطان، یا در سوره بغل آیات الکرسی فرمود الذین کفروا اولیاء الطاغوت یخرجونهم، یعنی این کار شیطنت، ما که این کار نیست. این دو مطلب گذشت. درباره اینها یه مطلب ریشه دار رو ذکر کرد، یه مطلب افزون بر این ریشه. اون مطلب ریشه دار این است که به صورت فعل ماضی فرمود به کان و قومن بورا، یا آدم های منحرفی بودن، نشدن بودن، و به صورت کانه مستمر رو جه میکنن. این دلیل مهم و کانو قومن بورا، این مهمترین جواب. گذشته از این که اون قوم بور بودن، شما این همه محبت را کردی که اونا را به راه بیارین، راه نیامدن. این ولکن افزون بر اون کان قومن بورا، شما لطف کردی، محبت کردی به اینها و پدران اینها نعمت دادی، به جای شکر نعمت کفران نعمت کردن، به جای تذکره تو را فراموش کردن. نه این که معاذالله چون تو نعمت دادی اینها بیراه رفتن و تو مقصری. معاذالله اصل کار و کان و قومن بوراست که به صورت کانه مستمر در بود. اصلا آدم های منحرفی بودن. بله خب از اول که خدای سبحان به با فساد فطرت آفریده، اما در اثر طال علیهم الامد فقصد قلوبهم، اول مکروهات است، بعد معاصی صغیر است، بعد معاصی کبیر است، بعد اکبر کبائر است. فرمود فطال علیهم الامد فقصد قلوبهم. تو سوره مبارک حدید فرمود این گناهان اول از بورا که شروع نمیشه، که اول از قساوت قلب که شروع نمیشه. اول یک کار مکروه آدم میکنه، بعد معصیت صغیره میکنه، بعد معصیت کبیره میکنه، ادامه که پیدا کرد قصد قلوب هم میشه. شما این چشمه هایی که املاح دارن میبینید، اون چشمه هایی که کوثرگونه میجوشن شفافن، الان صدها سال است که بعضی از این چشمه های شفاف دامنه سلسله جبال البرز میجوشه، اون ریگ های این چشمه سایده شدن، اول سنگ بزرگ بودن سایده شدن در طی این چند قرن، اما همچنان شفافن، برای اینکه این آب املاحی ندارد. اما برخی از چشمه ها که با املاح می جوشن، اول کاری که میکنن راه خودشون رو بندن. یعنی کسانی یه سن 40-50 سال دارن میدیدن که اینجا اول که چشمه آمده یه دشت سبزی بود، این آب با املاح با رسوبات کم 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 آمد راه رو بست، بعد 40-50 سال یه تلی از سنگ شد. فرمود طال علیهم الامد فقست قلوبهم، این گناهان کوچک بعد به گناهان بزرگ، بعد به اکبر بزرگ، وقتی دراز مدت شد قلب قسی می شود سواهن علیه انزد. در چنین فضایی فرمود کان قومن بورا، تو نعمت دادی، فطرت دادی، همه چیز دادی، بعد گذشته از همه اونها نسبت به اینها یه احسان مزیدی کردی که بلکه به راه بیان، به راه نیامدن. همه نعمتها رو نسبت به اینها روا داشتی، به راه نیامدن. ما چه تفصیل داریم؟ ما کاری نکردیم. ولیکن متعتهم و آباءهم، اینها اینقدر بیراه رفتن، اینقدر بیراه رفتن که شکر نعمت را به کفر نعمت کفران تبدیل کردن. یک یاد و نام تو را به نسیان و سهو تبدیل کردن، دو سرش اینه که اصولا اینها با انحراف داشتن زندگی میکردن. به کان و قومن بورا، خب بله، خب اون وقتی خدا میخواد بگیرد، اون وقتی که خدا میخواد بگیرد به نحو موجب کلیه نبود، به نحو موجب جزئیه. فرمود به این که ما اول اینها رو به صورت عادی پروردیم، دیدیم بیراه رفت، بعد اینها رو گرفتیم، یا به بیماری یا به حوادث تلخ یا به مشکلات اینها رو گرفتیم، دیدیم ناله نکردن، گفتیم چرا هلا لولا تزرع و از جاهم، چرا زراعت نکردن، چرا اهل تزرع نبودن. ما یه قدر فشار دادیم که بگن یا الله، با فشار خواستیم بگن یا الله، نشد. حالا که دیدیم قابل هدایت نیستن، فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی غفوا، پر شدن تو متن نعمت اینا رو گرفتیم تا دادشون در بیاد. خب ما از هر راهی شما رو خواستیم موعظه بکنیم، نشد دیگر. انبیا فرستادیم، وحی فرستادیم، فتنه فرستادیم، چارت بیماری فرستادیم، چارت مشکلات مالی فرستادیم، چارت مشکلات اجتماعی فرستادیم که بگی یا الله، نگفتید که. تو سوره مبارکه انعام گذشت، فما اینا رو فشار دادیم، لولا تزرعو، چرا زراعت نکردن، چرا نار نکردن. اون وقت هم که به دنبال زید و عمرو میگشتن ما اینا رو فشار دادیم که بگن یا الله چرا این کار رو نکردن. خب کسی که سرا و ذرا مورد آزمون الهی است و نمیگه یا الله، دفعتا خدا مباد که اینقدر او را پر نعمت بکنیم نظیر کرم ابریشم که در وسط هم اون کارهای خودش غرق میشود. فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی عفو، وقتی باد کردن از نعمت باید اخذناهم اخذ عزیز مقتدر. اینه اگر موجب کلیه که نیست که به هر که نعمت میدهد برای گرفتن که ما یعبدون هم ملائکه است و قدسیل بشر است و امثال داره. قوم
بورا نتیجه نس و ذکر نیست؟
نه اصلا کان و قوم بورا لذا نس و ذکر اصلا چون کانه مستمر است و قبلی است، نه که سار و قوم بورا کان و قوم بورا این اصلا این طور بودن و لذا حق شناسی نکردن. به جای قدر شناسی و حق شناسی و نعمت شناسی و تذکره خدا فراموش کردن. خب مشابه این بخش در پایان سوره مبارکه مائده آمده است که در سوره مبارکه مائده ذات اقدس اله آیه 116 سوره مائده است که در صحنه قیامت به وجود مبارک عیسی سلام الله علیه می فرماید انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. اینا که گرفتار تسلیس یا همسال اینا بودن مقصرن، کار بدیست، با توحید سازگار نیست. مقصر اصلی کیه؟ تو دعوت کردی اینا رو به تسلیس یا خودشون بیراه رفتن؟ انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانک. دو تا مطلبی که اینجا هست اونجا هم تو سوره مبارکه مائده بود. اولا تو منزه از آمی شک داشته باشی، ثانیا ما هم چه حرفی حق نداشتیم بزنی. قال سبحانک یک، دو ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. حرف انبیا، حرف فرشته ها، حرف قدیسین بشر در این گونه از مقاطع دو نکته است، یکی تو منزه از آمی شریک داشته باشی، یعنی که مایی هم چه حقی نداریم که بگیم ما رو بپرستید و ما به طرف خودمون دعوت بکنیم. سبحانک یک، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، دو. خب پس این صحنه برای همیشه هست به ذات اقدس اله برای اینکه حجت او بالغه بشود این محکمه را براه انداخت. فرمود به اینکه فقط کز حالا نتیجه میگرم به بت پرست ها خطاب میکنن به این که این معبود ها که شما را تکذیب کردن، شما محکوم شدی بالعذاب القطعی، نه خودتون میتوانید عذاب را از خود منصرف کنید بالاستقلال، نه با کمک دیگری یا دیگران میتوانید مشکل خود را حل کنید. فقط کذبوکم فما بما تقولون فما تستطیعون صرفا بالاستقلال، یعنی عذاب را از خود منصرف کنید، ولا نصرا یعنی با کمک، با کمک دیگری، دیگری بخواهد از شما منصرف، عذاب را از شما منصرف کند شما کمکی او باشید، یا شما بخواهید عذاب را از خود منصرف کنید دیگری ناصر شما باشد. این چی نیست؟ اصل کلی این است که هر ظالمی محکوم است، منتها قدر متیقن در مقام تخاطب همون این شرک لظلم عظیم است، لیکن منحصر در اون نیست. اطلاق این آیه سر جاش محفوظ است و من جزلم منکم نزق و عذابا کبیرا. ما یک همی میچشانیم، این طور نیست که او بنوشد بلکه میچشد اون عذابی که ما بخواهیم او را در اون عذاب غرق کنیم که مقدور اینها نیست. همین مختصری که ما به اینها میچشانیم برای اینا عذاب کبیر است. خب بعد درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که بحث در دو مقام است، یکی در نبوت عام یکی در نبوت خاص. درباره نبوت عام اینا که میگن اصلا بشریت با رسالت سازگار نیست، ما جواب خاص عام جواب نوبتی عام رو خواهیم داد. یکی این که درباره شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این حرف دارن، ما جواب مخصوص این رشته رو میدیم. الان چون اونها درباره اصل نبوت بحث نکرده بودن، درباره نبوت خاص بحث کردن، یعنی آیه 7 همین سوره که خونده شد قبلا خونده شد متبقالو مال حاضر رسول، چرا این شخص اینجوره؟ از طرف ادعای نبوت دارد، از طرف تو بازار حرکت میکند، غذا میخورد، اهل غذا خوردن است، اهل مشرف سوق است. نمیگفتن که اصلا رسالت با بشریت سازگار نیست. اون در آیات دیگر از قرآن کریم درباره نبوت عامه بحث و مبسوط خاص خوش داره. چون اینها درباره خصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرف زدن، گاه درباره این هم آیه 20 فرماد که به ما اصل نبوت کلی همینه. ما بر فرض فرشته رو میفرستادیم، باید او رو به صورت بشر در می آوردیم برای اینکه شما ببینید، احتجاج کنید، حرف او رو بشنوید. لو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن لبسنا علیه ما یلبسون، که در اوائل سوره مبارکه انعام گذشت. اینجا فرماد که همه انبیا اینطورن، بشر بودن. و ما ارسلنا قبل که من المرسلین الا انهم لیکنون الطعام یک و یمشون فی الاسواق، دو تا حجت باشن برای شما. و جعلنا بعدکم لبعض فتنه، ما میازماییم یک کسی که در بین شماست به یه مقام میرسد تا ببین دیگران در برابر حق و عدل و عقل خضوع دارد یا دائی های باطلی دارد. ما اینها رو میازماییم. الا انهم لیکنون الطعام و جعلنا بعدکم لبعض فتنه اتصبرون و کان ربک بصیرا. ما کسی از خانواده های متوسط است میبینیم که به هر درجه ای برسد صلاح و فلاح را حفظ میکنه. تو الله اعلم و هست و یجعل رسالته. پست های کلیدی را ذات اقدس اله فقط به کسانی میدهد که میداند اینها به هیچ وجه از مسیر دین فاصله نمیگیرند. الله اعلم و هست و یجعل رسالته. اما کرامت را، علم را به عنوان آزمون به هر کسی میدهد. گاهی ممکن است نظیر بلعم باور توش در بیاد که وقت و علیهم نبع الذی آتیناه من آیاتنا. گاهی هم ممکن است مثلاً که مثل الحمار در بیاد، ولی بالاخره پست های کلیدی را ابدا ذات اقدس اله به احدی که کشف خلاف در کارش راه پیدا میکند عطا نمی کند. الله اعلم حیث و یجعل رسالته. اما مقامات عادی به عنوان آزمون چرا ممکن است عطا بکند؟ فرمود و جعلنا بعدکم لبعضین فتنتن، این هست که این کار رو ما میکنیم و میازماییم تا یک کسی نگوید به این که چرا فلان شخص به پیغمبری رسیده ما نرسیدیم. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم و مانند اون، که در سوره مبارکه زخرف آمده. فرمود اینها آزمون است و معیاری هم داره. در قرآن کریم فرمود یه عده با اینکه حق برشون روشن شده است انکار میکنن. ما کاری میکنیم که این از اینا گرفته بشه. در دنیا برای فرعون بیان و روش شد که وجود مبارک موسی کریم پیغمبر است، تو کار و معجزه است، اما معذره انکار کرد. همین معنا برای اینکه مبادا در قیامت ظهور پیدا کرد، از هر طرف راه را خدا میبنده. وجود مبارک موسی کریم به فرعون مرعون فرمود آخه تو که برات روشن شد، دقیقا علمت ما انذر ها اولا الا رب السماوات و الارض بصائره، تو برات روشن شد که اینها بصائر الهی است. خب مشکل چیه؟ در دنیا انسان با اینکه برای او 100% یه مطلبی روشن میشود میتواند نپذیرد، زیرا متولی اندیشه عقل نظر است و مسئول عمل و عزم و اراده عقل عمل. اگر در جهاد درونی در جهاد نفس این عقل عمل به رهن در آمده، به اسارت و زنجیر دی در آمده، یه مطلب 100% علمی و حق و یقین را انکار بکند. این خطر هست. مثالش هم در بحث‌های قبل داشتیم که مسئول اراده یه چیز دیگه است، مسئول اندیشه چیز دیگه است. همونطوری که در صحنه بدن مسئول ادراک چشم گوشن، مسئول حرکت دست و پاین. اگر کسی به صورت شفاف مار عقرب را ببیند، این دیگه مار است و مار دمان و سمیست داره میآید، عقرب هم میبینه، اما دست و پای او که بسته باشد ای فرار نمی کند که. نمیشه بهش گفت مگر ندیدی؟ چشم که فرار نمی کند، علم حوزه و دانشگاه که فرار نمی کند، اون عقل دینیست که فرار بکند از معصیت. اینی که در جهاد اکبر، جهاد اکبر که حضرت فرمود، باید مواظب باشیم کسی اون نیروی تصمیم گیرنده و متولی عزم و اراده و اخلاص رو به بند نکشد. وگرنه شما هی آی آیه بخون، ده های معنی در قیامت هم ظهور میکند، منتها در قیامت همه جوانب را به قدری خدای سبحان شفاف بکند که دست و پای آدم هم علیه آدم قیام میکند و دیگه هیچ راهی برای این کار نیست. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.